بسم الله الرحمن الرحیم. در خداشناسی رسیدیم به یک راه، منحصر شد به یک راه، چون راه‌های دیگه حالا یا سخته یا نشدنیه یا هرچی که هست، اما یه راهش باقی موند و این راه تنها راهی است که من و شما باید طی بکنیم. و این خداشناسی و رسیدن به معرفت الله از طریق بررسی صفات الهی. اولا روش روش عقلی است، ثانیا ببینیم که به کجا میرسیم. قبل از اینکه ما صفات الهی رو مطرح بکنیم و بحثش رو بیاریم که بگیم این صفات کدوما هستن، البته دیگه تقسیم بندی هاش تموم شده، فقط اسم ببریم و بیام مثلا فرض کنید توی علم خدا صحبت بکنیم و اینا، یک بحث اساسی رو باید مطرح بکنیم. اون این که آیا اساساً و اصولاً برای انسان شناخت مفاهیم صفات حضرت حق امکان پذیر یا امکان پذیر نیست؟ یعنی انسان راهی برای رسیدن به مفاهیم صفات دارد یا ندارد؟ به ذات که محال بود، حالا آیا به صفات هم محال است یا ممکن است؟ اگر ممکن است به چه شکلی؟ این یه بحث، بحثی است که در مقام پاسخ دو گروه شدن. گروه اول کسانی هستند که میگویند ما برای رسیدن به شناخت خداوند میتوانیم از طریق صفات وارد بشویم، چون صفات حضرت حق امروز قابل شناخت در دسترسی انسان قرار میگیره. اینا یه طایفه هستن. یه طایفه هم هستن که میگن اصلا خداوند رو از طریق صفاتش هم نمیشه شناخت، اصلا نمیشه شناخت، امکان شناخت حضرت حق نه از راه ذاتش و نه از راه مفاهیم صفاتش امکان نداره. چرا؟ اینا میگن ما بخوایم با ابزار عقل پیش بریم، عقل در این زمینه کارکرد نداره، ما نمیتونیم بفهمیم مفاهیم چی هستن. تنها چیزی که ما میتونیم راجع به صفات خدا بگیم اینه، اجمالا خداوند علی اعلی یه صفاتی داره که در متون دینی به ما رسیده، یعنی در قرآن و در روایات. اما اینکه اینا به دست ما رسیده اند، یک، دو، این که ما فقط میتوانیم بهش ایمان داشته باشیم. ما ایمان داریم خدا قادره، ما ایمان داریم خدا غنیه، ما ایمان داریم خدا عالمه، ما ایمان داریم خدا مثلا فرض بخواییم مثلا که نه غفوره، خداوند تواب، ما همه اینا رو ایمان داریم. اما اینکه رو به چه معنی هستن نمیدونیم، معناشو نمیدونیم، ولی تعبدن بهش ایمان داریم. چرا؟ چراشون یه دلیلی که بخوام بیارن اینه، میگم ببینید ما صفات رو وقتی میخوایم تفسیر بکنیم یه حالتیست درون ما، ما اینو از اون حالت درونیمون انتزاع میکنیم. مثلا الان وقتی به شما میگن گرسنگی رو تعریف بکنید، شما گرسنگی رو وقتی میخواید تعریف بکنید میگید یک حالت چیه؟ یک حالت نفسانی است، یعنی یه حرکت درونی شماست که در پی نخوردن چندین ساعت غذا ایجاد میشه به علامت قار و قور کردن. حالا قار و قور کردن مشترکه، ولی مسئله دریافت گرسنگی به روح شما برمیگرده، به اون درک شما از درونتون برمیگرده، اون حالته رو درک میکنید. میگن علم چیه؟ شما یه حالت دانایی در خودت احساس میکنی، یه حالت روشنی در خودت احساس میکنی. میگی علم یک دانستنه. حالا یا از خودت اون حالت درونی رو کشف بکنی یا از شبیه خودت کشف بکنی. مثلا گرسنگی رو خب نمیتونی حالت نفسانی طرف مقابلی که بفهمی چیه که، ولی مثلا میگه آره الان شکمم داره قارقون میکنه، میگه ای منم اینجوری میشم، میگه همون گرسنگیه، میگه همون گرسنگیه. پس ما وقتی میخوایم صفات رو تفسیر کنیم، تفسیر صفات در واقع تحلیل حالات درونی خود انسانه، علم و قدرت و همه اینها، درسته؟ از آنجا که ما یک موجود ممکن الوجود هستیم و ممکن الوجود از ناحیه ذاتش دچار نقصه و صفاتی رو هم که دارد مشوب به نقص است، چگونه میتوانیم دریافت خودمون رو به ذات اقدس اله نسبت بدهیم در حالی که خداوند واجب الوجود است و مبرای از هر گونه نقص است؟ ما تحلیل و تفسیر صفات و از حالات درونی خودمون، ما یک موجود ممکن الوجود هستیم، ممکن الوجود مشوب به نقصه، شائبه نقص درش وجود داره، هم در مرتبه ذاتش هم در مرتبه صفاتش. چگونه میتوانیم آن معنای یافته شده رو تسری بدهیم به ذاتی که مبرای از هر گونه نقصه، که واجب الوجوده، ما مجوزی نداریم برای تسری؟ بنابراین ما نهایتا در خودمون میشناسیم و نمیتوانیم به خدا نسبت بدیم. فقط در واقع تعبدن ما ایمان داریم که خداوند واجد یک سری صفات کمالی است، مطلق صفات کمالی است. اون کمالات چیه نمیفهمیم، اما یه چیزی رو هم میفهمیم و اون که ما میتوانیم نقص امکانی رو از خدا سلب بکنیم. میگیم آقا خدا جاهل نیست، خدا عاجز نیست، خدا معدوم نیست. ما اینو میفهمیم، همون تنها چیزی که بتونیم به خدا حمل بکنیم و بار بکنیم سلب صفات نقص امکانیه، اما صفات خودش رو نمیتونیم نمیفهمیم. عقل هیچ راهی نداره، هیچ راهی نداره. بعد اینا از آیات قرآن هم برای خودشون چی میارن؟ مثال میارن، میگن ما شاهد داریم در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه 100 سبحانه و تعالی اما یصفون، خداوند از آنچه او را توصیف میکند منزه است و برتر. دو، سوره مبارکه نحل آیه 74 فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا مثل نزنید. یه نمیتون صفاتشو بیارید بگید مثلا علمش بسته، علمش بسته چی؟ این طایفه چون عقیده اشان بر این است که عقل توان ندارد برای رسیدن به مفاهیم صفات حضرت حق در این مسیر تعطیل است، اسم مسلکشون رو میذارن مسلک تعطیل و پیروانشون رو میذارن معطله. اونو میگن خدا عالم هم، اونو علمش چیه؟ اینا میگن خدا قادر، همون قدرتش چیه؟ اینا میگن خدا مرید، همون ارادش چیه؟ اینا میگن خدا متکلم، همون کلامش چیه؟ اینا میگن خدا مثلا فرض بفرمایید که ازلی هست ابدی، همون ازلی ابدی چیه؟ اصلا حیاتش چیه نمیدونیم، ولی هست. چرا؟ چون اجمالا یه چیزی میدونیم، اونه کماله و خداوند از هر گونه نقص چیه؟ مبرناست. اما که حقیقت چیه نمیدونی، اینا بهش میگن تعطیلیه، معطله. و مبنا شدم یه مبنای نزاهتی است، تنزیهه. چرا؟ چون در واقع اینا میخوان خدا را از شوائب به نقص منزه بدارن، چون میخوان یه همچین تنزیهی برای خدا ایجاد بکنن، میگن اصلا ساختار انسان برای رسیدن به صفات ساخته نشده، تعطیل کلا، خیالشون راحته. اینقدر هم بهشون خوش میگذره چون هیچ چیزی برای بحث کردن ندارن، چون ذاتو که اصلا نمیشه، صفات رو هم که خودشون تعطیلات رفتن دیگه، دیگه چه بحثی بکنه. این بحثای کلامی به این پرباری فقط در مکتب تشیعه، اونم به برکت امیرالمومنین علی علیه السلام. در انتهای بحث یک روایت از آقای خودم میارم، ببینید چقدر زیبا بیان کرده. این مکتب تنزیه، چون میخوان خدا را از اون چی که شایبه نقص و امکانی هست منزه بدانن، آنگاه میگن عقل هیچ راهکاری برای رسیدن به دریافت مفاهیم صفات حضرت حق نداره، با اون توصیفی که عرض کردم، معطل تعطیل، خدا نگهدارشون. گروه دوم میگن آقا عقل میرسه، چرا نرسه؟ خود اینها به دو دسته تقسیم میشن، گروه الف گروه ب، نهایتا میشن سه گروه. طایفه اول میگفتن نمیرسن که منزه بودن، یعنی ما تعطیل بودن، اهل تنزیه و تعطیل. طایفه دوم میگن میرسه، چرا نرسه؟ نه تنها توصیف خداوند امریست جایز، بلکه صفات جسمانی رو به اون نسبت میدن. چون اینها دو تا مطلب دارن، مطلب اول اینها میگن ما مأموریم به ظاهر اونچه که به دست ما رسیده عمل بکنیم. اگه قرآن کریم فرموده ید الله فوق ایدیهم، همین ظاهرش برای من حجته، همین ظاهر. چی از ید میفهمم؟ ببینم عرف چی از ید میفهمه، ببینم کتاب لغت چی راجب ید میگه، همین میشه فهم من از ید. پس اینا مبنای اولشون این است که ما ملزم هستیم به ظواهر اون چی که به دستمون میرسد، باطنشو کاری نداریم، همشو که همین ظاهری که رسیده. یک. دو، یه چیزی رو هم اعتقاد دارن و اون این که خیلی خودشونو به درد سر نمیدازن. میگه چرا اینقدر به درد سر میدازن که بین خالق و مخلوق اختلاف وجود داره؟ پس دو اصل زیربنایی در حوزه اعتقادشون دارن. یک، ما مأمور به ظواهر هستیم از اون چی که به دستمون میرسه. دو، هیچ اعتقادی به اختلاف خالق و مخلوق ندارم، فلذا در صفات خبریه، یعنی اون صفاتی که در قرآن کریم آمده، اون صفاتی که در روایات آمده، به ظاهر عمل میکنن و اختلافی هم بین خالق و مخلوق نمیدونن، لذا میگن ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره. بل یداه و مبسوطتان، خدا دستش مغلوله نیست، مبسوطتان بازه، یعنی دوتو دستش بازه. چون ما از ید چی میفهمیم؟ دست میفهمیم. بعدم که بین خالق و مخلوق تفاوتی وجود نداره، چرا اینقدر خودتون رو اذیت میکنید؟ اینا میشن اهل حدیث در اهل سنت، اینا همونهایی هستن که امروزه کمربند انتحاری به خودشون بندن و مردم میکشن، وهابیا. اینا در حوزه اعتقاداتشون دارای یک جمود عقیدتی هستن و در حوزه رفتار هم دارای یک تعصب رفتاری هستن. اینا میگن به این که ابن تیمیه که رئیس در واقع وهابی هاست، در قرن 8 میگه احمد ابن حنبل در قرن 4 یه روایت تو کتابش آورده و اون که خداوند علی اعلی در شبهای جمعه از عرش با آسمون اول میاد. خب میاد دیگه، چرا میاد؟ چون وجاء ربک صفا صفا، خدا آمد و ملائکه صف در صف خدا سال میدونی، همونیست که یک مقام نظامی ارشد میره مثلا به پادگان و مثلا فرض کن تمام زیر دست ها در اون در واقع گروه های نظامی خودشون میستن، رسته های نظامی خودشون میستن و خبردار به خدا جا علمشتونه جا عرب های آیستی که چرا خودتون اذیت میکنه. از این حرف هایی که اگر بخواهیم بزنیم که باید بزنیم که شما بشناسید که مخالفینتون کیا هستند، که اونایی که سقیفه رو ساختن چه بلایی سر این جامعه آوردن، تا ابدالعبد می سوزن مردم در جهالت خودشون. چرا؟ چون در خانه علی بسته شد و در خانه ابو هریره باز شد. ابو هریره یهودی تازه مسلمان شده در مسلک خودش چیشی بود که حالا تازه اینجا اومده بخواد باشه؟ اینها چون ابایی ندارن از نسبت دادن صفات مشوب به نقص به ذات اقدس الهی و ذات اقدس اله را شبیه سایر صفات انسانی و امکانی میدونن، بهشون میگن مشبهه یا اهل تجسیم. برای خود جسم قائلن. قبلا گفتیم تو بحثای خداشناسی گفتیم این بحث بررسی صفات حضرت عقل. در بحث خداشناسی گفتیم که اینا میگن خدا دو تا صورت داره، یا یه صورت نوجوان 14-15 سال از موهای مجعد فری هنو محاسنش در نیمده و این فرما فرمای عالمه. خب اون خدا دیگه واقعا چه کیفی داره؟ یه دوشون نه یه پیرمرد جا افتاده، یه مثلا فرض کن موهای جو گندمی و عصای دستشو با مرکبش از عرش میاد از بوزو تو که آسمون اول اساسش میچرخونه، مردم کسی حاجت نمیخواد ما حاجت میدیم، کسی مغفرت نمیخواد ما مغفرت میدیم. خب ما هم حاجت میخوایم هم مغفرت میخوایم هم توبه داریم، اما نه به اون خدایی که شما میگه. ما به خدایی که علی میگه بهش اعتقاد داریم. این خدایی که شما تصویر میکنید به اندازه یه دست جعفری ارزش نداره. خب میگن دیگه کاش همون بشه. آیاتی که اشاره میکنند و خوندم دیگه، و جا عرب و کول ملک و صفن صفا 22 فجر، در روز قیامت پروردگارتون میآید و ملائکه در حالی که در صفوف و مرتب قرار دارن میآید. خب سان که نمیبینی که بابا این معلومه داره چی میاد. و جا امر ربک، وحصای سیاهی که براتون کردن معلومی که اینجا اگر شما یک کلمه رو محذوف نداشته باشی اصلا معنا به هم میخوری دیگه. هر آدم عامی که ادبیات و ادبیات عرب یکی دو سال خونده باشه میفهمه. ببین آقا من اگر یک کلاس رو گذاشتم به نام ادبیات و بعد یک کلاس رو گذاشتم به نام تدبر، به خاطر که اینا پیوسته هم هستن. شما باید در واقع ادبیات یاد بگیرید که چرا جا عرب بک اینجا باید یک کلمه محذوف باشه. چون بخوام به شما دلالت سیاقیه رو یاد بدن، این تو ادبیات بتون یاد بدن، این جای دیگه تون یاد نمیدن. 3-4 سال زحمت بکشید یک عمر بهره ببرید و بهره در کمال ببرید، به تکامل برسید، اونجا اینا رو بهتون یاد میدن. در سوره مبارکه فتح آیه 10 ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست خدا. این که معلومه که ید کنایه از تسلطه. شما یه دلالت داریم، دلالت کنایه‌ای داریم. الکنایه تو ابلغ من التصریح، اینا قواعده، با بلد باشه. پس این آیون مسلکشون مسلک تشبیهه، چون دو تا اصل دارم. میگم ما مأمور هستیم ظواهر قرآن در حق ما، ظواهر متون در حق ما حجته. حالا متون که دارم میگم اهم از قرآن میشد و روایات ظاهرش دیشت، و بعدم ما قائل نیستیم که بین خالق و مخلوق فرقی وجود داره. لذا علم در من هرچه هست به همون معنا در خداست، قدرت در من به هر چه معنا به هر معنایی در همون معنا به خداست، اراده در هر معنایی که بر من وجود دارد در خدا هم وجود دارد. و کلام و همه این حرفایی که وجود داره که میگن. این مسلک تشبیه مشبهه، پیروانشون میگن مشبهه. اینا اولین طایفه هستن که میگن ما صفات خدا رو میشناسیم. دومین طایفه که حالت اعتدالی دارن، اینها میگن آقا میتوان خدا را از طریق صفاتش شناخت، پس با مذهب تعطیل مخالفن و میفرماین این شناخت به این معنا نیست که صفات خداوند دقیقاً به همان معنایی باشد که در مورد دیگران به کار می‌رود، پس مخالف با مذهب تشبیه هم هستند. نه مذهب تفریطی تنزیه را قبول دارن که میگن اصلاً راه وجود ندارن، و نه مذهب افراطی تشبیه را قبول دارن که میگن نه تنها میتوان رسید، بلکه همون چی که در انسان هست با تمام نقص و امکانش در ذات اقدس الهام هست. این دیگه خیلی عجب قریبه. اینا اعتدال دارن. معلوم میشه الجاهل ما مفرطون او مفرط، یا حال افراط یا حال تفریطه، و حد وسط رو اینا قائل است. ما نه با تجسیم کار داریم، تشبیه کار داریم، و نه با تنزیه کار داریم و تعطیل، ولی چند تا چیز رو میگیم. یک، قبل از اینکه بخوایم صفات رو تفسیر بکنیم، من دیگه در صدر نیستم که نظریه اینا آین رو نقد بکنم، همین که حرف خودمون رو اثبات بکنیم نظریه اینا چی شده؟ نقد شده دیگه. همین که حرف خودمون رو اثبات بکنیم، این یک شیوه جدیده برای اثبات دیگه، لازم نیست حرف اونها رو نقد بکنیم، حرف خودمون اثبات میکنیم. در انتها ممکن است که مثلا یک نکته ای رو براشون بیان بکنیم، ولی حالا لازم نیست. ما چند تا مطلب رو میگیم. یک، در تبیین و تفسیر صفات الهی، اولا عقیده ما سوره مبارکه حج آیه 74 ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختن. ما کما هو حق و خدا را نمیشناسیم. دلیلش چیه؟ دو تا مطلب. یک، سوره مبارکه شورا آیه 11 لیس کمثلهی شیء، اصلا نظیر نداره. لیس کمثلهی شیء، اصلا نظیر نداره، مثل نداره. و در سوره مبارکه طه 110 ضعف ماست، هم دست ما کوتاه، هم خرما بر نخی، هم لیس کمثله شیء، و هم این که طه 110 یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اون آنچرا که در پشت سر و در پس سر دارید میدانند، ولا یحیطون بهی علما، ولی شما به او احاطه ندارید. هم دست ما کوتاست و هم خرما برنخی. دو تا ضعف وجود داره. این است که حق مطلب ادا نمیشه. آقای من این بیان نورانی به مبارکشونه که آدم کیف میکنه این حرفا میشنوه. امیر علیه السلام میفرماید قال علی علیه السلام لم یطلع العقول علی تهدید صفته، خرده ها را بر چگونگی صفات خود آگاه نکرده. عرفنی نفسه، تو باید بنشناسی. حالا صفاتش رو به من اونچنان که شایسته و بایسته هست چکار کرده؟ منو آگاه نکرده. ولی در این حال ولم یحجبها علی واجب معرفته، ولی آنها را از مقدار لازم معرفت خود نیز محجوب نساخته. یعنی ما اجمالاً به واسطه عقل یه چیزی رو به دست می آوریم، اما اینکه این همه آینه تمام نمای حضرت حق، نه، این چرا که ما به دست بیاییم نمی تواند منعکس کننده همه حقیقت خدا باشد، چون نامحدود و محدود، ما ابزارمون ابزار درست درمون نیست. اگر در بسیاری از مطالب بیانات نورانی اهل بیت سلام الله علیه اجمعین نباشه اصلا ما نمیرسیم، اصلا نمیرسیم. بنابراین نکته اساسی در شناخت حضرت حق از طریق صفات اینه که عقل میرسد، اما نه به اونجوری که شایسته حضرت حق است. یه قدر واجبی وجود دارد که اون قدر واجب رو هم امکانش هست که بشناسیم و هم لازم هست که بشناسیم. عبارت چقدر زیباست: ولم یحجبها علی واجب معرفته. یعنی یه مقداری هست، اما اون مقدار اینجوریست که شد شد نشد نشد، بلکه واجب است معرفت پیدا کردن به اون مقدار. وقت اونم بد نگفته: آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. باید چشید، یه رفعتشی بشه دیگه. چون تنها راه رسیدن ما به خدا همین صفاته. فقط ما نمیرسیم، نه پیغمبرم نمیرسه. فرمود ما عرفناک حق معرفته، اونجور که شایسته تو هست من تو رو نشناختم. من این که اول ما خلق الله هستم، یک، من این که در عالم نور هستم، دو، من این که کنتو نبیین و آدم و این تین و ما هستم، من و خمه مقام نبوت داشتم و آدم هنوز در پروسه این بود که خلقش کنیم یا نه، من این خبر داشتم، من صاحب خبر بودم، کنتو نبیین، من صاحب خبر بودم، من اسرار رو میدونستم. و بنده خدا آدم که به حسب ظاهر جد ماست هنوز تصمیم که بیاد یا نه. البته خداوند تردید در تصمیم نداره، این بیان بنده است، خدا میدونه، منتها زمانش هم نرسیده که بیاد. بنابراین ما بر مسلک اعتدال عمل میکنیم و مسلک اعتدال این است که با رویه عقل جلو میریم و با رویه عقل که جلو میریم یه خود کار چی میشه؟ سخت میشه. و در این حال ما تلاش بکنیم که انشالله بیاریمش پایین. ما بخواستیم عدل رو بگیم. چی شد اینا رو گفتیم؟ میخوایم برسیم به عدل. اما قبل از اینکه شما عدل رو بفهمید با چند تا چیز رو بفهمید. یک، ما راجع به علم خدا و صحبت کنیم، ما راجع به قدرت و اختیار و صحبت بکنیم، راجع به اراده و مشیت و صحبت بکنیم، راجع به حیات ازلی و ابدی باید چیکار بکنیم؟ صحبت بکنیم. عرض کنم حضور انورتون که راجع به کلام الهی صحبت کنیم، که خدا متکلمه. اینا میشن چند تا صفت؟ بله؟ 5 تا. همه از صفات ثبوتی هستن. خدا متکلمه، خدا مریده، خدا قادره، خدا عالمه و خدا حیه. این 5 تا. خب خدا حیه یعنی چی؟ این که میگید ازلیست و ابدی یعنی چی؟ نه اگه ندونید که اصلا خب بگرم که ذاتشی که نمیدونیم، نارم که نمیدونیم، پس قربت برم چی میدونیم؟ همین که چرا نمیدی؟ چرا نمیدی؟ وقت اینا رو که متوجه بشیم، یک صفت در خدا هست و اون چیه؟ صفت حکمت. مترتب بر حکمت حضرت حق تقسیمات، منتزع از این تقسیمات قرهای مردمه. خدا بر اساس حکمتش تقسیم میکنه، درسته؟ به یکی کم میده، به یکی زیاد میده، به یکی اصلا نمیده. بعد تو قر میزنی چرا؟ این چه خدای عادلی؟ از اینجا مطرح میشه دیگه، به حکمت خدا برمیگرده. شما تا بحث علم خدا رو ندونی، تا بحث اراده خدا رو ندونی، تا بحث قدرت خدا رو ندونی، چجور به حالجا حکمت خدا حرف بزنی؟ پس شیوه بحث من یک شیوه منطقیست در بحث. ما تا این چند خصلت رو نداریم به اون بحث اصلیتون نمیرسیم. آقا مریض کرده یک کسی رو، حالا مادرزاده مثلا، آقا این چه چیزیه، یا طرف نابیناست، این ظلمه، خب نیست دیگه، با عدل خدا سازگار نیست. اصلا بگو اینو عدل خدا چیه؟ چرا شما تحریف خودتون رو از عدل به خدا تحمیل میکنی؟ چون دیگه برشون بس میکنه دیگه، آقا کمبود وجود داره، کمبودها به خدا نسبت داده میشه، این عدل به حکمت خدا برمیگرده، ولی تا اونا حل نشه حکمت حل نمیشه. این دو گفتم که بدونید حالا حالاها به عدل نمیرسیم، حالا حالا نمیرسیم، اینه حداقل این ولی سال نمیرسیم، چون که تا اونا رو ندونه نمیفهمیم. شیوه طراحی بحث من یه شیوه منطقی است که باید اونا معلوم بشه، انشاءالله بتوانیم اون رو حلش بکنیم. الحمدلله رب العالمین. صل علی محمد و آل